تشکر از برنامه خوبتان سید حسین سالک.
یک دم بے خیال نبی دم ور دم تیادا نکپے ولی ار روش تم نبی وشکن سکی روچا مناوے لکن شتا یک دم بے خیال نبی دم ور دم تیادا نکپے ولی ار روش تم نبی وشکن سکی روچا مناوے لکن دل سرد بتا گئے دیر شم سنین و پائے ندارے و جگر تبی گوشین گناہ چین سنم کہ مجازات بین روشتی غم پچھ دل سرد بتا گئے دیر شم سنین و پائے ندارے و جگر تبی گوشین گناہ چین سنم کہ مجازات بین روشتی غم شتا یک دم بے خیال نبی دم ور دم تیادا نکپی ولی ار روش تم نبی وشکن سکی روچا مناوے لکن سچی دل تیک گو امبیا وقت کارن تی ناما بے زبان چمشار سان منی پور ربیا دروے کل پم در دو غم نسچی دل تیک گو امبیا وقت کارن تی ناما بے زبان چمشار سان منی پور ربیا شتا یک دم بے خیال نبی دم ور دم تیادا نکپی ولی ار روش تم نبی وشکن سکی روچا مناوے لکن یار نبی اگبی دوست وفادار نبی پتا شیش کو عاشقی اکشن آخر درد قلت کی جوڑ نبی تو رائج کا پتا یار نبی اگبی دوست وفادار نبی پتا شیش کو عاشقی اکشن آخر درد قلت کی جوڑ نبی شتا یک دم بے خیال نبی دم ور دم تیادا نکپی ولی ار روش تم نبی وشکن سکی روچا مناوے لکن شتا یک دم بے خیال نبی دم ور دم تیادا نکپی ولی ار روش تم نبی وشکن سکی روچا مناوے لکن
لبخندت تمام تعادل شهر را به هم می‌ریزد. تا بخند همه شهر را دوباره می‌سازم. تا فردا دست حق یار و یاورتان و خدا نگهدار.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلن، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سعی کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
بله معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابم داشتن،
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک به من بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطلاف یک داره جمع جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
خیلی تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در یه اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دستکاول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. نوبت رسید به پخش برنامه پارسی گویان. هدف از تولید این برنامه تقویت زبان فارسی بین حوزه وسیع فارسی زبانان است. این برنامه را همکارانمان در رادیو ایران تولید کردند. لطفاً با ما همراه باشید.
دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو، آدم هست هم نفسی بیزار بی تو زندگی.
به نام او که در تن جان آفرین است و در زبان سخن آفرین، هم دلانه هم زبان سلام. خوشبختیم از همراهی شما با شماره تازه ای از دفتر شنیداری پارسی گویان. چرا پیامک هایی که به زبان فارسی می نویسیم نباید شکسته و با لهجه شهر و محله خودمان باشد؟ شکسته نویسی و نوشتن پیامک با لهجه محلی به زبان فارسی چه آسیبی می رساند؟ دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان فارسی، به این پرسش پاسخ خواهد داد. او سپس به سروده های کمال خجندی خواهد پرداخت و از شیوه بکارگیری واژه پارسی در این سروده ها سخن خواهد گفت.
به نام خدا. سلام عرض می کنم خدمت همراهان برنامه پارسی گویان. امیدوارم که تنتون سالم باشه، دلتون خوش باشه و روزگار خوب و خرم و خوشی رو در کنار خانواده هاتون سپری بکنید. یکی از اشکالاتی که توی فضای زندگی و فرهنگی ما متاسفانه وجود داره اینه که ما عادت کردیم بعضی از ماها به شکست نوشتن و شکست نویسی. چرا نباید شکست بنویسیم؟ دلایلی وجود داره که من به این دلایل اشاره میکنم. امیدوارم که شما یه شنونده ارجمندی که میشنوید توجه بکنید و رعایت بکنید. میدونید که فارسی و فارسی زبانان لهجه های مختلفی دارن. هر کسی در هر کجایی که هست، اما از اینکه زبان مادری داشته باشه یا زبان مادریش فارسی باشه و یا در هر استانی باشه، لهجه‌ای داره برای خودش و این لهجه ها در صورت گفتاری از زیبایی های فضای فرهنگی زبان فارسی به حساب میاد. اما شکست نویسی یا گفتاری نویسی با این لهجه ها در واقع ترک زبان رسمی و زبان رابط و زبان معیاره، چون هر کسی با لهجه خودش می نویسه و هر کسی زبان رو به سلیقه خودش میشکنه، یعنی به همون طوری که حرف میزنه زبان رو می نویسه و این یک اشکالیه که این ارتباط بین زبانی و بین زبان رسمی از بین میره. نتیجه دیگر این که اگر شکست نویسی رواج پیدا بکنه اینه که با این تغییر اساسی در نوشتن، یعنی با شکست نویسی، در اثر مرور زمان ارتباط بین نسلی فارسی زبانان آسیب میبینه و چند نسل که بگذره برای نسلهای آینده فهم زبان نوشتار نسل قبل ممکنه آسان نباشه، یعنی نسل بعد زبان نوشتار امروز ما رو نمیفهمه. نکته بعد این که اون چیزی که باعث شده که زبان فارسی، یعنی همین فارسی جدید یا فارسی دری، در بیش از 1000 سال گذشته محفوظ بمونه و حامل یک فرهنگ باشه و بستر انتقال یک فرهنگ باشه، وجود یک صورت رسمی در کنار گویش‌های مختلفه. اونطوری که وقتی از فارسی دری یا فارسی جدید سخن گفته میشه، مقصود صورت رسمی و فراگیر این زبانه و صورت رسمی که بهش گفتن فارسی دری یا فارسی دیوانی یا فارسی درباری، که این یعنی صورت رسمیش حفظ شده در طول 1000 سال تقریبا. اما اگر شکست نویسی و لهجه نویسی رواج پیدا بکنه، این صورت رسمی آسیب میبینه و وقتی شکست نویسی رواج پیدا بکنه، واژه‌هایی هستن که قابلیت شکسته شدن ندارن. یه سری واژه‌ها هستن که نمیشه اونها رو شکست. چون قابلیت شکسته شدن ندارن، بنابراین از چرخه استفاده خارج میشن و از بین میرن و بنابراین ارتباط ما با اون کلمه‌ها و واژه‌ها از بین میره و هم ما چیزی رو از دست میدیم، یعنی واژه‌هایی رو از دست میدیم، و هم ارتباطمون با گذشته که اون واژه‌ها در کتاب‌ها و در متون ادبی کهن ما از اون واژه‌ها استفاده شده، کتب تاریخی، کتب ادبی، فرهنگی نوشته شده، ارتباط نسل‌های آینده با اون واژه‌ها از بین میره، چون ما واژه‌هایی رو با دست خودمون از چرخه استفاده حذف کردیم. و یکی دیگه از دلایلی که نباید شکست نویسی رو رواج بدیم اینه که اگر گونه های گفتاری ما به صورت نوشتار در بیاد، یعنی همون جوری که ما حرف میزنیم، بین خودمون محاوره ی حرف میزنیم، همون رو بنویسیم، در آینده اولا تشخیص اینکه کدام فارسی فارسی معیار بوده سخت میشه، دوماً در همین امروز هم، یعنی یک فارسی آموزی از اروپا، از چین، از آفریقا، از آمریکا میخواد بیاد فارسی یاد بگیره، بعد شما کتاب میدید دستش، این کتاب مثلا شکسته نوشته شده. خب این نمیتونه تشخیص بده که بین این انواع نوشته ها مثلا فعل خوردن، فعل بخوریم مثلا با لهجه های مختلف، مثلا خرم‌آبادی ها ممکنه به بخوری میگن بخوریم، نقطهشو حذف میکنن. خب این فارسی آموز جدید از کجا میفهمه که کدوم یکی درسته؟ چون اون که پیشینه و سابقه رو نمیدونه. نکته بعد این که شکست نویسی چون از قاعده پیروی نمیکنه و بر ساخته سلیقه افراده، بنابراین به تعداد افرادی که می نویسن ممکنه سلایق متفاوت باشه و ما با یک بیدر و پیکری در نوشتار مواجه میشیم. هر کسی هر طوری به ذهنش میرسه می نویسه و این کار رو سخت میکنه برای آموزش و برای حفظ آثار و مفاخر ما. و نکته بعد این که آثار کهن ادبیات ما چون از شیوه رسمی و تاریخی زبان پیروی کردن، اگر ما شکست نویسی رو امروز رواج بدیم، نسل به نسل این آثار غیر قابل فهم میشه براشون، چون اون چیزی که امروز تولید میشه با اون چیزی که 5 قرن گذشته تولید شده متفاوته و به مرور این شکست نویسی باعث میشه که اون آثار کهن و آثار اصلی ما متروک بشن و از بین برن. کما اینکه امروز ما در زبانهای زنده دنیا داریم، مثلا در زبان انگلیسی امروز شکسپیر رو به این راحتی نمیتونن بخونن، برای اینکه 200 سال گذشته از اون تاریخ، چون این زبان هی به مرور زبان محاوره‌ای شده و اون رو الان باید ترجمه بکنن. در حالی که ما در زبان فارسی چون این شرایطی نداریم، ما امروز شاهنامه رو میخونیم، رودکی رو میخونیم که قدیمی ترین شعر فارسیه، وقتی میگیم بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی، یعنی انگار نه انگار که این رو 1100 سال پیش این شعر رو گفتن، همه میفهمیم. اما اگر هر کی به لهجه خودش زبان نوشتاری رو بشکنه و شکسته بکنه، اولین آسیب اینه که اون آثار و منابع کهن ما از دسترس ما به مرور خارج میشن. یک نکته گفته شده، گفتن که شکست نویسی باعث صمیمیت و محبت بیشتر بین نویسنده و مخاطب میشه. شاید چنین باشه، ممکنه. در نوشته‌های رسمی و قاعدمند هم البته راه‌هایی برای افزایش صمیمیت وجود داره. اونطوری که در قابوسنامه شما می‌بینید که عنصر المعالی وقتی برای فرزند خودش می‌نویسه چقدر با محبت و مهربانی می‌نویسه. در سمک عیار شما می‌بینید چقدر قشنگ زیبایی‌ها و ظرایف توصیف شده. در مناجات نامه‌ها چقدر لطایف و ظرایف ما می‌بینیم. در آثار جمالزاده، در آثار ابوالحسن نجفی، همه اینا در دوره معاصر هم ما داریم که بالاخره اینا هم محبت و صمیمیت رو در آثارشون دارن و هم نوشتن معیار رو حفظ کردن. اما بدیهیه که برای بقای زبان و فرهنگ یک راه بیشتر ما نداریم و اون حفظ زبان رسمی و خط رسمیه. اما برای ازدیاد صمیمیت و محبت ممکنه راه‌های مختلفی وجود داشته باشه. شما ممکنه یه متن می‌نویسید، با ارسال و فرستادن یه بیت شعر این صمیمیتتون رو نشون میدید. و در نهایت اینکه اگر ما شکست نویسی بکنیم، ضمن اینکه در زبان اعوجاج ایجاد کردیم، در رسم خط هم زبان رو دچار اشکال کردیم. رسم خط یعنی این شیوه نوشتن، یعنی شما نون رو چطور می‌نویسی، دال رو چطور می‌نویسی، چه جوری به هم می‌چسبونی، کجا از هم جدا می‌کنی، یعنی شیوه‌ای که بیش از 1000 سال نوشته شده و ما بر اساس همین نوشته‌هایی که در 1000 سال پیش نوشته تا به امروز می‌تونیم اینا رو بخونیم. اگر بیایم به سلیقه خودمون رسم خط و نوشتن رو تغییر بدیم، این به مرور زمان باعث میشه که زبان آسیب ببینه. و اما امروز میخوام از کمال الدین مسعود خجندی برای شما صحبت بکنم. کمال الدین مسعود خجندی معروف و مشهور به کمال یا کمال خجندیه. از شاعران و عارفان سده 8 در خجند که تاجیکستان امروزه، در فرارود به اصطلاح به دنیا اومده، تا سالهای طولانی در زادگاه خودش زندگی کرده. بعد سفر حج براش پیش میاد و وقتی به سفر حج میره، در مسیر برگشت دیگه به زادگاهش بر نمیگرده و در تبریز ساکن میشه. چرا در تبریز ساکن میشه؟ وقتی به تبریز مراجعه میکنه، میبینه که تبریز مرکز شعر و ادبیات و عرفانه و موافق طبعش هست و تبریز رو انتخاب میکنه و تصمیم میگیره که در همونجا بمونه. علاقه اون به تبریز باعث میشه که به فرمان روایان و حاکمان اونجا نزدیک بشه، اشعاری در توصیف تبریز بگه و به تقلید از رودکی که بوی جوی مولیان رو گفته، برای سه رودخانه پرآب اون زمان تبریز یک شعری میگه. سه رودخانه سرخاب و چرنداب و گجل یا گجیل، این سه رودخانه اون زمان بوده و میگه که تبریز مرا راحت جان خواهد بود، پیوسته مرا ورد زبان خواهد بود، تا در نکشم آب چرنداب و گجل، سرخاب ز دیده ام روان خواهد بود. یعنی اینقدر علاقمند هست. و یه مدتی البته کشمکشی بین آل جلایر که حاکمان اون زمان تبریز بوده اتفاق میفته و جانشینان سلطان حسین جلایر کمی بر کمال خجندی غضب میکنن، اما خیلی زود این شرایط سپری میشه و میگذره، به دوران آرامش برمیگرده. بیشتر اشعار کمال غزل هستن، یعنی در غزل چیره دسته و تعداد کمی، یعنی 4-5 تا قصیده هم داره و در کل نزدیک به 8000 بیت شعر از کمال خجندی به جا مونده. همونطوری که عرض کردم غزلش دلکش و شیرینه و از بهترین نمونه های غزل زبان فارسیه. کمال معاصر حافظ بوده و خودش در جایی با حافظ هم هماوردی کرده و گویا مراوده هایی هم با حافظ داشته و در جایی گفته که نشد به طرز غزل هم عنان ما حافظ، اگر چه در صف رندان ابوالفوارس شد. یک جور هماوردیه که با حافظ شیرازی میکنه و گفته شده که کمال خجندی از شاگردان نجم الدین کبری معروف به نجم دایه است، صاحب مرصاد العباد. وقتی که عرض کردم به تبریز میره، به سبب آموخته هایی که در پیش استادش یعنی نجم دایه داشته، سلطان حسین جلایر در تبریز برای اون مدرسه ای درست میکنه و اونجا شروع میکنه به تربیت و آموزش شاگردانی و اینها. وفات کمال خجندی رو بین سال 792 تا 808 قمری گفتن و همونطوری که عرض کردم علاقه اون به تبریز باعث شد که تا پایان عمرش در تبریز بمونه و همونجا هم به خاک سپرده شد، در کنار بیش از 400 تن از شاعران بزرگ پارسیگوی در تبریز مدفون هست. بر سنگ مزار کمال هم گویا چنین نوشته که کمال از کعبه رفتی بر در یار، هزارت آفرین مردانه رفتی. کمال رو در واقع پیوند دهنده ادب فارسی منطقه ایران با ادب فارسی منطقه تاجیکستان میدونن و امروز در این دو منطقه کمال شناخته شده است. در ویژگی شعر اون هم همونطوری که عرض کردم شعر اون بیشتر غزل هست، غزلهای عارفانه و صوفیانه و عاشقانه است، ولی واقعیت اینه که اون به زیر و بمهای ادبیات و الفاظ فارسی آگاهی و وقوف کامل داشته و از شاعران پیش از خودش مثل رودکی، مثل فردوسی، مثل خاقانی، سنایی، مولوی، سعدی، کمال الدین اسماعیل، امیر خسرو و شاعران هم عصر خودش مثل حافظ و سلمان و عماد فقیه تأثیر پذیرفته. یعنی شاعری بوده که با فرهنگ بوده و کاملا فضای ادبیات ایران رو میشناخته. دیوان اشعار کمال خجندی در زمان حیات خودش نوشته شده. جالب این از نکته هایی که ما کمتر شاعری داریم که دیوان شعرش در زمان حیاتش نوشته شده باشه. در سال 798 دیوانش کتابت شده و نسخه های خطی از اشعار اون در کتابخانه های معتبر دنیا مثل کتابخانه های پاریس، مثل لندن، مثل برلین، در تاجیکستان و در ایران موجوده. در ایران هم برای نخستین بار در سال 1337 به کوشش آقای عزیز دولت آبادی دیوانش چاپ شد. یک بار دیگه سال 72 آقای احمد کرمی این کار رو کرد. سال 74 هم ایرج گل سرخی این کار رو کرد. سه بار دیوان کمال خجندی چاپ شده. کمال در غزلی بر سبب تمثیل که به زبان فارسی اشاره میکنه و اشاره زیبایی داره، در واقع همین یک جاست، ضمن اینکه همه اشعارش فارسی است ولی من یک واژه پارسی دیدم، میگه از چشم تو داد خواستم گفت، من ترکم و پارسی ندانم. میگه من به پارسی به اون گفتم، گفت من ترکم و پارسی ندانم. در غزلیه که در دیوان کمال خجندی اومده. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا نوبتی دیگر و برنامه‌ای دیگر.
شب چون من ای محسر گردانید، سرگردان چون عاشق بی سامانید، گه پی نشانی از مه من به چهره تو ایام. از پشت ابر تو فرزاب تا بال شو بر این دنیا چون دل دار من تا گی گه پنهانی گه پیدا
روزنامه را می‌بندم، رادیو را خاموش می‌کنم، اما تلویزیون سیمان را با آسمان و خون را به خیابان می‌پاشد. روزنامه را می‌بندم، رادیو را خاموش می‌کنم، اما تلویزیون هنوز می‌لرزد از انفجار. من می‌لرزم از بغض وقتی می‌بینم پدری به شانه‌های تکیده دیوار تکیه داده است و مادری لحاف خاک را پس می‌زند تا جهانی را بیدار کند. شعری که شنیدید از سروده‌های محمد سرور رجایی بود. شاعر، روزنامه‌نگار، نویسنده، کارگردان، مستندساز و پژوهشگر پارسیگو و ستونهای خانه ادبیات افغانستان. روان استاد محمد سرور رجایی انشالله قرین نور رحمت الهی باشه و یاد و خاطرشون همیشه جاویدان. در خصوص این شعری فرهنگی و کارنامه و خدمات او گفتگو میکنم با شاعر هموطنش محمد کاظم کاظمی. جناب کاظمی سلام بر شما، خوش آمدید به پارسیگویان.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت همه دوستان عزیز شنونده. با نام یاد خدا در خدمت شما هستم. خیلی ممنون.
درود بر شما جناب کاظمی. در زندگی ادبی و هنری محمد سرور رجایی برای چه کوششی تلاش می‌شد و چه طرح و هدفی در سر جناب رجایی بود؟
بله، عرض کنم خدمت شما که سرور رجایی شخصی بود بسیار معتقد و متعهد به یک سلسله اصول و برنامه‌هایی که به او عقیده داشت و باور داشت و در ذهنش بود. یعنی فردی بود که جدا از اینکه شاعر بود و نویسنده بود و اینها، صاحب دغدغه‌های عمیق‌تر و جدی‌تر از اینها هم بود. یعنی به نوعی اینها را همه را وسیله‌هایی ساخته بود برای رسیدن به اون هدف و اون دغدغه اصلی خودش که در دو حوزه میتونیم ما به او اشاره بکنیم و اونا رو در دو حوزه بشناسیم. یکی از اینها خدمت به وطن در حوزه فرهنگی و بازیابی نقاط گم شده و روشن کردن مسائل مخفول در حوزه هنر و ادبیات افغانستان و رشد و ارتقای هنر و ادبیات، و دیگر پررنگ کردن زمینه‌های همدلی و همسویی بین دو ملت همزبان ایران و افغانستان که در هر دو زمینه ایشان بسیار تلاش داشت، هم برای رشد و ارتقای هنر و ادبیات در کشورمان و هم برای تعامل بهتر با جامعه فارسی زبان ایران از سوی فارسی زبانان افغانستان و برعکس.
جناب کاظمی، دستاوردها و یادگارهایی که محمد سرور رجایی برای پارسیگویان ایران و افغانستان و همینطور دیگر پارسیگویان جهان به یادگار گذاشت از نظر شما چیست؟
به نظر بنده دستاورد مهم ایشان در دو حوزه هست. مهمترین هایش، علاوه بر اینکه ایشون شعر می نوشت و علاوه بر اینکه در حوزه مستندسازی سینما هم فیلم های مستند هم کار کرده بود برای شهدا، دو حوزه به نظرم بسیار برجسته است. در این بین یکی خاطره نگاری های ایشان از رزمندگان افغانستانی دفاع مقدس ایران و رزمندگانی که از ایران در جبهات افغانستان در دوران جنگ و جهاد مشغول جهاد بودند و این یک حلقه گم شده و مقفول مانده از ارتباط دو ملت بود که ایشان این رو پیدا کرد، در دل غبار فراموشی ها بیرون آورد، جلا داد و در اختیار جامعه فارسی زبان گذاشت. و این کار واقعا کار به نوعی میتونیم بگیم متمایز و منحصر به فردی است، به خاطری که ما نمونه مثل این عملا دیگه نداریم و بعد از این هم نمیتونیم داشته باشیم، به خاطری که بسیاری از این رزمندگان دیگر به سن کهولت رسیدن، بعضی از اینا به شهادت رسیدن بر اثر عوارض مبارزه شیمیایی و عوارض جانبازی و همسال اینا. و کاری بود که اگر ایشان انجام نمیداد دیگه بعد از این هم معلوم نبود که این کار تحقق پیدا بکنه و بسیار هم تأثیر مثبتی داشت. یکی دیگر فعالیت بسیار چشمگیر ایشان در حوزه فعالیت های ادبی مثل انجمنداری و برگزاری محافل و مجامع که عمدتا خانه ادبیات ما مثال بیاریم و جشنواره های قند فارسی که با وسیله خانه ادبیات افغانستان برگزار میشد چندین سال، و ایشان یکی از مدیران خانه ادبیات و یکی از کسانی که دست اندر کاران اصلی جشنواره قند فارسی بوده همیشه، و این هم باز از دستاوردهای ایشان است، به خاطری که این جشنواره شعر جوان افغانستان بود و بسیاری از شاعران جوان ما در این جشنواره بالیدن، مطرح شدن، که به جامعه شناخته شدن، خودشون رو شناختن و به خودشون اعتماد کردن و تونستن که کار بکنن. این هم طبیعتا یکی از دستاوردهای مهم آقای رجایی در حوزه مدیریت فرهنگ.
درود بر شما، از شما خداحافظی میکنیم استاد.
بله، خداحافظ از شما و همه دوستان عزیز.
در پایان این قسمت از پارسی گویان، شما گرامیان همزبان همچون جان رو به خدای بزرگ می سپاریم. مراقب دل مشترک ما و خودتون باشید که دل ماست پارسی. صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزی نیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای باشد که خیزه زیده نمای از نه ستان آوای نای شاید حسابه بانگه در آی بارت پیامه از آشنای
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
چوکی داغ.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من ارغوان حیدری به همراه همکارانم ضمن آرزوی سال خوب و خوش برای شما با اولین برنامه چوکی داغ در سال جدید در خدمتتان هستیم. در این برنامه به اظهارات مقامات حکومت طالبان در مراسم امضای قرارداد 10 پروژه تولید برق در افغانستان، صحبت‌های سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در مورد دستاوردهای این وزارت، فعالیت‌های شهرداری کابل و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. خب شنونده های عزیز، بیاین که برنامه ای هفته را از همین قراردادهای شرکت برشنا شروع کنیم. بله، شرکت برق افغانستان برشنا پیشتر مراسم امضای قرارداد 10 پروژه تولید برق در افغانستان با تعدادی از شرکت های خصوصی امضا کرد. عبدالباری عمر رئیس شرکت برشنا در این مراسم از تلاش های این شرکت در راستای خودکفاسازی افغانستان در بخش تولید برق اطمینان داد و گفت که سرمایه گذاری کلی روی این پروژه 20.7 میلیارد افغانی است که این سرمایه گذاری نه تنها سبب تولید برق در کشور میشه، بلکه بر صدها جوان زمینه کار مساعد میکنه. دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد حکومت طالبان هم در مراسم امضای قرارداد تولید برق با شرکت های خصوصی گفت که افغانستان نیاز شدید به انرژی برق داره و انجام پروژه های تولید برق به پیشرفت و ترقی این کشور کمک میکنه.
این پروژه هایی که در این سرمایه گذاری میشه و قرارداد میشه و این پروژه ها هم بهترین پروژه هایی است که انجامی از روشنی به این ملت و به این وطن است، انجامی از ترقی و تعالی این وطن است. امروز در همچین ماه مبارک چنین پروژه هایی که افتتاح میشه یقینا یک حسن تصادف است و این را ما به فال نیک بگیریم و به همه مردم این وطن مبارک باد بگیریم. در این شکل نیست که انرژی برق از نیازمندی های مبرم امارت اسلامی افغانستان است، چون میبینیم امروز همه ابعاد زندگی امروزی انسان ها وابستگی به برق دارد یا با برق گره خورده است. انکشاف ترقی یک کشور به برق وابسته است. در دنیای امروزی کشورهایی که ترقی کردند، به قله ترقی رسیدن، انکشاف پیدا کردن، همه یعنی نتیجه وجود برق است، چون برق محرکی چرخی اقتصادی یک کشور می باشد. اگر ما برق نداشته باشیم، اقتصاد ما، ترقی ما، انکشاف ما به حالت جمود می باشد. خصوصا با افغانستان این یک پروژه حیاتی است. افغانستان سالانه در حدود 280 تا 300 میلیون دلار با کشورهای همسایه تعرفه برق پرداخت میکنه و این واقعا بسیار یک مصارفی است که به وطن ما خیلی یک بار سنگین است. در مدت 7 سال 8 سال شاید به میلیاردها دلار ما انتقال داده باشیم تعرفه برق با کشورهای همسایه.
بله، چیزی که در خرید باشه هم رقم است دیگه. هر چیزی را که از بیرون بخری قیمتش زیاد است. یک مثال بسیار ساده ایش است که مثلا اگر شما یک غذا را در خانه تان پخته کنین، قیمت تمام شده اش بسیار کمتر است از ای که همون غذا را حتی با کیفیت پایین تر از یک رستوران تهیه کنین. تولید انرژی هم همین رقم است دیگه. من همیشه به خودم فکر میکنم اینقدر منابع سرشاری که افغانستان برای تولید انرژی داره چرا مورد استفاده قرار نگرفته و نمیگیره؟ واقعا چرا؟ دولت مردم هم همیشه پف و پتاق میکنن، باز وقت کار که میشه کار درک نداره.
اگر در اون وقت اساسی فکر میشد، در افغانستان یک بنیادی کار میشد، پروژه های افتتاح میشد که برق تولید میشد، ما امروز با چنین مصارفی روبرو نمیبودیم. در این شکل است که افغانستان از منابع طبیعی سرشاری برخوردار است و همچنین از منابع و ظرفیت های بالای تولید برق برخوردار است. ما منابع مختلف داریم در تولید برق. منابع داریم انرژی باد. بیشترین تولید برق در افغانستان انرژی باد است که ظرفیت بالا انرژی باد دارد و انرژی آفتاب یا سولر هم خیلی ظرفیت بالا دارد در تولید برق. انرژی آبی ما هم تولیدی زیادی دارد یا ظرفیت بالایی دارد در تولید برق. زغال سنگ ما هم افغانستان خیلی یک کشوری است که از معدنیات زغال سنگ یک کشوری سرشار است. از این هم می شود که برق تولید شود و منابع گازی هم داریم، دیگر منابع مختلفی هم داریم.
بله اینا را خب کلگی می فهمن. من پیشترم گفتم که افغانستان منابع زیادی برای تولید انرژی داره، اما کسی تا حال از این منابع استفاده نکرده. شما هم میگین که در گذشته در این زمینه کار نشده. حالا خب شما به سر کار هستین، بیشتر از 3.5 سال هم میشه که قدرت به دست دارین. شما چی کردین؟ شما کار کنین در این زمینه؟ کار کنین دیگه؟ ببینیم که چی میکنین.
یقینا اگر استفاده معقول شوازی، افغانستان نه تنهایی که در برق خودکفا است، بلکه میتونه که به کشورهای منطقه و همسایه هم برق صادر بکنه. اعداد ارقام مختلف پیش ماست که چقدر ظرفیت داره افغانستان در تولید برق. کمترینش همی است که 72,000 مگاوات برق ظرفیت تولید داره، ولی یک اعداد ارقام پیش ما هست که تقریبا در حدود 3,200,000 مگاوات برق یعنی ظرفیت تولید داره. ولی با وصف همه منابعی که ما داریم، با وصف همه ظرفیت هایی که داریم، ولی ما در تاریکی زندگی میکنیم. تجارا سرمایه گذاری که میاین میخوان سرمایه گذاری کنن، دو چیزی هم در با میخوان که زمین، برق. در اعطای زمین انشاءالله امارت اسلامی مشکلاتی نداره، این یا پارکای صنعتی است و چندین هزار جریب زمین به سطح زونا منظوری داد که باید و پارکای صنعتی علاوه شود و به سرمایه گذارا تختار سرمایه گذارا داده شود. اما واحد چیزی است که اینا میخواهند ما نداریم، برق است. ما امیدوار هستیم که با همچین سرمایه گذاری ها ما تدریجا به طرف خودکفایی روان باشیم و در آینده به چنین مشکلاتی روبرو نباشیم.
چه اقداماتی باید انجام شود و چه کسایی باید ورود کنند به عرصه تا تولید برق به صورت مطلوب در افغانستان انجام شود؟
ما از شرکت های داخلی خصوصا توقع و تقاضا داریم که سرمایه‌ای که دارن اگر همه از این انتقال نمیتن، 1% از این انتقال بتن در وطنشان سرمایه گذاری بکنن. دو چیز است، هم به نفع خودشان است، پول به دست بکنن، هم برای مردمی بی بزاعت، جوانای بیکار این وطن کار پیدا بکنن. امروز ما میبینیم که هزارها جوانهای ما در مسیری را یعنی روان هستن به مسافرت به خاطر کاریابی، یا یکی دستگیر بشن یا زخمی میشن، کشته میشن، ردی مرد میشن، یعنی به عزت میشن. و یه بحث یک افغان ما این قدر غروری داشته باشیم که باید ما این درک داشته باشیم که جوانامان از همچه حالت با نجات بتیم. در سوره یوسف یک جمله میایه که و نمیر و اهلنا و نحفظ و اخانا. ما سرمایه گذاری کنیم، با خودمان پیسه پیدا کنیم، آذوقه به اهلمان پیدا کنیم و برادرای خودمان حفظ کنیم. بعدم چه حالت این وطن، این جوانا بالای همه ما شما حق دارن. باید ما یک احساسی را داشته باشیم، یک درکی را داشته باشیم، نگذاریم در آینده افغانای ما، جوانای ما با چنین حالت روبرو باشن.
خب شنونده های عزیز، در برنامه این هفته بیشتر به همین مسائل اقتصادی میپردازیم. حالا بریم خبری از وزارت صنعت و تجارت بگیریم. نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، در گفتگوی اظهار کرد که وزارت در چند سال گذشته بیشتر روی صادرات و صنعت تمرکز داشته.
وزارت صنعت و تجارت بعد از فتوحات اولین دستاورد دیده که ما سرش بسیار تمرکز کردیم موضوع صادرات افغانستان بود و صنعت افغانستان بود. دو موضوعی بود که با ملت ما تعهد کردیم و الحمدلله در هر دو برنامه ما دستاوردهای خوبی داشتیم که صادرات ما تقریبا در حدود 800 میلیون دلار بالاتر هیچ گاهی نمیشد و با کوشش تمام ادارات اماراتی، کمیسیون محترم اقتصادی، ما الحمدلله صادرات تقریبا در سال اول رساندیم تا 2 میلیارد. و در این 3 سالی که ما صادرات داریم الحمدلله هیچگاهی از 800 میلیون پایین‌تر نشد. و صنعت همچنان ما کوشش کردیم که صنعت ما روز به روز ترقی بکنه و انشاءالله که بحثایی می داشته باشیم و صنعت ما الحمدلله روز به روز ترقی کرد. و مهمترین برنامه ای که امارات احسان پروردگار است الحمدلله و ملت یک نوید بسیار خوش داشت، خوب داشت، آمدن امنیت و آرامش در کشور ما بود. زمینه را مساعد ساخت و سر سرمایه گذاری ها. الحمدلله در بخش سرمایه گذاری هم ما دستاورد داریم، در بخش صنعت دستاورد داریم، در بخش صادرات ما داریم و مهمترین برنامه هایی که در وزارت صنعت تجارت روی از اون ما کار میکنیم که موضوع عدم بیروکراسی است، یعنی کم کردن بیروکراسی است. الحمدلله به این موافق هستیم و همچنان الحمدلله توانستیم که کارهایی که در 6 ماه و در 5 ماه میشد و یک صنعتکار ما و یک سرمایه گذار ما بسیار زیاد حقیقتا جبر میدید و حتی به اندازه میشد که سرمایه گذاری خود نقل بده به کشورهای خارج.
بله، سرمایه گذاران و تاجران در افغانستان مخصوصا و کسایی که با دولت مردان زد و بندهایی نداشتن دچار مشکلات زیادی میشدن و به بهانه های مختلف تحت فشار قرار میگرفتن، در ادارات مختلف اذیت میشدن، از اونها پیسه گرفته میشد و در مسیر راه هم کالاهایشان امنیت نداشت و مورد دستبرد قرار میگرفت. حال وضعیت چی رقم است از نظر شما؟
امروز الحمدلله ما میتونیم تا 15 روز مثال مواد خام هست یا ماشینالاتش وارد میکنن یا بعضی برنامه‌های دیگه که مسئله جوازشان هست الحمدلله بسیار وقتای بسیار نزدیک و کم الحمدلله که ما میتونیم امرایشان موضوعات حل بسازیم و حقیقتا یک موضوع عمومی که احسان خداوند است روی زیاد تمرکز شده زدودن فساد از اداره است. روی ازی برنامه هم از روز اول الحمدلله کار کردیم. ما اینطور گفته نمیتونیم 100% شاید نرسیده باشیم، ولیکن الحمدلله تا یک حد اعظمی سان خداوند به این دست پیدا کردیم. این همین موضوعاتی است که یک سرمایه گذار الحمدلله سرش زیاد تمرکز میکنه. دیگه نمایشا داشتیم الحمدلله، تفاهمات داشتیم با فضل مرحمت و همراهی کشورهای همسایه. آوردن یک قیمت های مواد اولیه و ست یک نواخت. به خودتان معلوم است که در سالهای گذشته وقتی که بنادر یک بند در بند میشد قیمت ها 100% 200% بالا میره. امروز الحمدلله امو مراوداتی که همراه کشورها و همراه دوستای تجاری خود ما داریم یک مراودات بسیار عادی تجارتی است سان پروردگار که به فضل مرحمت خداوند ملت ما هیچگاهی متضرر نمیشه و همچنان هماهنگی با تمام ادارات است.
هماهنگی ادارات مختلف اهمیت خاص داره تا یک روند به خوبی و در مسیر درست خودش پیش بره. ای که با فساد مبارزه شوه بسیار خوب است. البته مسئولان حکومت طالبان همیشه میگن که با فساد اداری و مالی برخورد جدی میشه، اما خب گزارشایی هم از فساد میرسه و همونطور که خودتون هم گفتین کاملا از بین نرفته. روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای مختلف در حال حاضر چطور است؟
ما در بخش تجارت الحمدلله با هیچ کشوری ما مشکلات نداریم و اگر مشکلات هم هست بالای ما تحمیل شده است، از نگاه سیاست است، از نگاه سلیقه های ما کشورهای خارجی است که سابق هم ما را زیر فشار داشتن و حالی هم میخوان زیر فشار داشته باشند، ولی در برنامه های تجارتی ما الحمدلله هیچ رقم محدودیتی نداریم. صادرات ما تقریبا مراودات ما و تجارت ما با بیشتر از 70 کشور است الحمدلله که ما امروز داد ستود داریم و با هیچ کسی ما محدودیت نداریم. سکتور خصوصی در پهلوی ما است، از طریق سکتور خصوصی تمام معاملات ما انجام میشه به فضل خداوند و خیلی عادی انجام میشه و در بخش تجارت ما کدام مشکلی اگر مشکلات هم است بعضی کشورها مشکلات می داشته باشند تجارت ما را زیر فشار میارن و در برنامه های سیاسی در بخش های سیاسی است و دو الحمدلله دیگه تیمای امارات از کار میکنه. ما اکثر وقت با در برنامه هایی که با تمام کشورها داشتیم و ملاقات هایی که به سطح رهبریت کشورها داشتیم خواهش ما می بود که ما باید مسائل اقتصادی و تجارتی ما را هیچ وقت ما با مسائل سیاسی و نظامی و استخباراتی و چه باید ما هیچ وقت گرد نکنیم و یک جا نسازیم و مخلوط نسازیم. خواهش ما همی پیشنهاد ما همی بوده که چون مردم افغانستان است در سرزمین 40 میلیون نفوس زندگی میکنن و یا واقعیت دوره 50 ساله قابل ترحم است که تمام کشورها باید امرای مردم افغانستان به یک ترحم داشته باشند و موضوعاتی که در طول 50 سال بالای ما تحمیل شده ما بالای کسی حمله نکردیم، بالای کسی مشکلات ما نداشتیم و اگر مشکلاتی هم شده بالای ما آمده و امروز همین 40 میلیون انسان جوانهای ما میرن مهاجر میشن در دریاها غرق میشن. این موضوعات ما بسیار زیاد صحبت کردیم.
افغانستان خواه مشکلات زیادی داره، بخش زیادی از این مشکلات هم توسط کشورهای دیگه ایجاد شده. شما که در دیدارهایتان با مقامات دیگه کشورها این مسئله را یادآوری میکنین و میگین که به فکر مردم افغانستان و اقتصادی کشور باشن، واکنششان چی هست؟ آیا توجهی دارن به این مسائل؟
از طرف بعضی کشورها موضوعات تجارتی ما همچنان زیر تاثیر قرار میگیره و ما خواهش میکنیم که موضوعات تجارتی، موضوعات اقتصادی، چون این برنامه های هر دو کشور است، منفعت تنها از ما نیست، منفعت تجارای ما و صنعتکار و زارعین ما تنها این است که مردم افغانستان متضرر شد. معامله همیشه از یک طرف نمی باشد، دو طرف است و باز عموماً شما شاید شاهد ازی باشین که تا بالی ما به بالانس تجارتی نرسیدیم. تجارت ما موازنه نیست با هیچ کشوری. صادرات ما کم است و واردات ما اضافه است. امرای پاکستان هم همچنین خواهش داره ما که موضوعات بسیار جدی بگیرن، چون مسئله ملت است، مردم است، مسئله عوام است، مسئله غریب و مسکین یتیم بیچاره است. طبعا در مسائلی که دیپلماسی می باشه گپای خیلی نرم است، خیلی ملاحم گپ زده میشه، خیلی مثبت گپ زده میشه، ولیکن ما عمل باید زیادتر ببینیم که عمل چی است.
خب البته عمل هم دیدیم دیگه که چی رقم است. مثلا همی پاکستان هر وقت که دلش بخواد مسیرها و گذرگاه‌های خود با افغانستان به بهانه‌های مختلف بسته میکنه که خسارت‌های میلیونی به تاجران دو طرف وارد میشه. اخیراً هم گذرگاه تورخم به مدت یک ماه مسدود بود، اما تجارت افغانستان با جمهوری اسلامی ایران همواره برقرار بوده و با دیگه کشورهای همسایه هم برقرار و روبروشت هست. شما خودتان وضعیت تجارت و سرمایه گذاری و صنعت در افغانستان چطور میبینین و چقدر حمایت میکنین از این بخش ها؟
ما بعد خود در آینه صنعتکار و در آینه سرمایه گذار ما خود ببینیم. ما اتفاقی میکنیم که الحمدلله در طول 4 سال، چیزی کمتر که 4 سال میشه، با امید پروردگار موضوعات اقتصادی افغانستان خصوصا بخش صنعتی ما بسیار حمایت کردیم. در زمانی که کرونا بود در افغانستان 35% فابریکای افغانستان فعال بود و همچنان موضوعات به خودتان معلوم است که در رژیم های گذشته زیادتر موضوعات امنیتی بود، موضوعات سلیقوی بود، موضوعات برخورد اداره ها بود. ما همه زیار به فضل مرحمت خداوند احسان پروردگار ان شاء الله حل شد و امروز یگانه سکتوری که الحمدلله بسیار رشد کرده حقیقتا صنعت ما شماست و ایر ما بسیار حمایت کردیم، به شمول کمیسیون اقتصادی احسان پروردگار، دیگه اداراتی که مربوط از هستند، وزارت محترم مالیه، جناب شیخ صاحب محترم، حتی با پیام هایش، با الفاظی که ما را میگه، با الفاظی که دیگه ادارات میگه، صنعت افغانستان خیلی حمایت شده و امروز در حال رشد است و یگانه امیدواری که به مردم افغانستان است به فضل و مرحمت خداوند صنعت افغانستان است. و در برنامه هایی که امرای وزارت محترم کار امور اجتماعی داشتیم و می که روال را که ما میبینیم الحمدلله روز به روز یک قدم پیش میریم. ما 550,000 نفر تعهد دادیم که از طریق صنعتکارای ما و از طریق صنعت ما مردم برشان جای کار پیدا میکنیم ان شاء الله به امید خدا. اگر چه بعضی سکتگی ها هست در توزیع زمین، یک سلسله سکتگی ها هست، ولی باز ما کوشش داریم که مسائل حل شه.
یکی از وعده هایی که همیشه به مردم افغانستان داده شده همین اشتغال زایی است. مسئولان هر حکومتی وعده میدن که ما براتون زمینه کار فراهم میکنیم و اتو میکنیم و اتو میکنیم، اما تا حال خود کمتر عمل شده به این. البته وقتی پروژه‌هایی را اندازی میشه طبعاً عده‌ای از مردم مشغول کار میشن، اما مسئله ایست که تعداد زیادی از مردم بیکار هستن و این بیکاری روی زندگی هایشان تأثیرات منفی گذاشته و کل مملکت از این ناحیه رنج میبره. پس باید فکر اساسی برای اشتغال مردم شود و از افراد کارگر ساده گرفته تا نیروهای متخصصی که بیکار هستن به کار گرفته شوند. خب حالا از وضعیت صادرات افغانستان به دیگر کشورها بگن آقای عزیزی.
ما تعهد کردیم صادرات افغانستان واسطه میبریم به طرف موازنه که صادرات و واردات ما، این تعهد اولین تعهد ما بود که با ملت ما تعهد کردیم و عموما صادرات ما هیچ وقتی از 800 میلیون دلار بالاتر نمیشه. ما سوزین بسیار کوشش میشد، بسیار مراعات قائل میشدن، ولی که نمیشه. الحمدلله در سال اول امارات به فضل مرحمت خداوند دستاورد بزرگی را که ما وزارت صنعت و تجارت و ادارات اماراتی داشتن، سطح صادرات ما تا 2 میلیارد رساندیم و تا 2 میلیارد الحمدلله در 3 سال اخیر ما 2 میلیارد 1800 میلیون، یعنی 1 میلیارد 800 میلیون تا 2 میلیارد را حبس کردیم. و اینکه پیشرفت نتونستیم، بعضی مسائل زغال سنگ ما هدف داشتیم که هر سال تا 0.5 میلیارد دلار بالا ببریم، چون بعضی موضوعات بود که حقیقتا اکثر وقت می راه ها و بنادر افغانستان بند میشد و طرف های کمی بالا رفت و مداخله صورت گرفت. ما نتونستیم که به مو سطحی که پیمانه‌ای که می‌خواستیم صادرات افغانستان که زغال سنگ وقت به صادرات ازی ما نیازمند هستیم. اگر ما صادرات زغال سنگ به کشور همسایه می داشته باشیم، به شمول پاکستان است، یعنی اگر ما ایران تولید برق و انرژی هم داشته باشیم، خب اما یک گپ است، ما اگر ایران به قیمت بالاتر می فروشیم از ترکمنستان در مقابل از او انرژی می خریم، بازم یک گپ است. و ایران متاسفانه که دیگه میدیا میره بسیار مخشوش ساختن از هان مردم و امارات مجبور شد به خاطر بلند بردن تعرفه و استخدام کرد. من یقین دارم به امید پروردگار انشاءالله پس این پروسه آغاز میشه و صادرات ما داره پیشرفت میکنه انشاءالله. و موضوع بسیار مهمی که بخش پختی افغانستان از تولیدش هم زیاد میشه و ما کوشش میکنیم صادرات از ایران به کشورهای همسایه داشته باشیم، زنجیری ارزش از ایران بالا ببریم انشاءالله و این هم یک بخش بسیار مهم است.
مرور خبرها و رویدادهای مربوط به افغانستان و بررسی اظهارات مسئولان حکومتی با نیم نگاه طنز
و با هدف اصلاح امور و بهبود وضعیت زندگی مردم افغانستان در برنامه چوکی داغ از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
چوکی داغ جمعه ها بعد از ظهر از رادیو دری. شما شنونده برنامه چوکی داغ هستین از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. دوستای عزیز، به نظر میرسه که چهره شهر کابل تا حدی در حال تغییر هست و فعالیت‌های شهرداری کابل در این زمینه قابل مشاهده است. بیاین که اقدامات این نهاد از زبان نعمت الله بارکزی نماینده شهرداری کابل بشنویم.
در تقریبا 3.5 سال گذشته بیشتر از او، شهرداری کابل تمام توان خود را به خرج داده که بتونه تمام مسئولیت‌های اساسی که برای شهرداری کابل داده شده او را هم در مسیر اصلیش به پیش ببره و هم بتونه بهتر او را به پیش ببره. در تقریبا بیش از 3.5 سال گذشته شهرداری کابل بیش از 300 کیلومتر سرک جدید را در شهر کابل اعمار کرده، سرک‌های پلانی را، نه بحث جغل اندازی، نه بحث ساده غیر پلانی، بلکه سرک‌های پلانی است. و در این حال تمام توجهی است که بتونه بیش از 75% شهر کابل که کاملا غیر پلانی و خودسر رشد کرده، این را به طرف پلانی شدن ببره. چرا پلانی شدن؟ ببینید، اساسا زمانی که یک شهر ساخته میشه، اگر بر اساس پلان پیش بره، مسئله آشفتگی و موضوعات قطعاً به وجود نمیآید. شهری که بر اساس پلان پیش بره مشکل تنظیفی نداره، شهری که بر اساس پلان ساخته شوه و پیش بره مشکل فضای سبز نداره، شهری که بر اساس پلان ساخته بشوه و کارش به پیش بره مشکل فاضلاب نداره، مشکل جمع شدن آب‌های روی سطح زمین را نداره و از همگی مهمتر بهترین خدمات شهری را میتونه به شهروندای عزیز برسونه. اما شهر کابل گفتیم که بیشتر از 75% مطابق پلان‌هایی که سابق جور شده بود قطعاً مطابق اون نیست و خودسر به پیش رفته و شهرداری کابل الفبای پلانی شدن شهر را با جدیت داره به پیش میبره که الفبایش داشتن سرک‌های پلانی است. زمانی که سرک‌های شما پلانی شوه، تمام تکه زمین‌هایی که وجود داره یا خانه‌هایی که وجود داره یا بلندمنزل‌هایی که وجود داره یا شهرک‌هایی که وجود داره مطابق با لاین سرک مشکل فاضلابشان حل میشه، مشکل تنظیفشان حل میشه، مشکل بعضی خدمات شهری دیگه مثل اینترنت هست، مثل برق هست و گپ‌های دیگه شان حل میشه. البته تمام اینا در افغانستان در شهر کابل زیر اثر شهرداری کابل نیست، ادارات دیگه هم کار میکنن، در حالی که موضوع در پایتخت‌های دیگه جهان متفاوت است و اکثریت سلطات مربوط به شهرداری میشه.
خب به هر صورت هر کشوری قوانین مربوط به خود داره و شهرداری‌ها هم در کشورهای مختلف وظایف مختلفی دارن که بسیاری از اونها البته مشترک است. به هر صورت شما میتونین با دیگه ادارات مربوطه هم هماهنگی‌های لازم داشته باشین برای پیشبرد بهتر کارها. همتون نیست؟
ما هم هماهنگی خوبی با ادارات دیگه داریم. به این اساس است که ما توجه جدی خود سرک ها داریم. بحث بعدی که وجود داره بحث خود پلانی بودن شهر هست. ما در دو بُعد فعلا کار میکنیم. بُعد اول ما این است که خب 75% شهر که غیر پلانی است باید پلانی شود و همه سال ما پلان های انکشافی رو براش داریم. تبریک، امسال هم 165 پروژه انکشافی در دستور کار خود داشتیم که 89 پروژه پروژه سرک سازی بود و 82 پروژه الحمدلله مطابق پلان پیش رفته. صرف یک پروژه که سرک شهرک فیصل یا گلباغ همگی باشنا هستند، با فاز اربرش البته، او را شرکت قراردادی متاسفانه 3 بار ما برنا اختار دادیم که مواد را که استفاده میکنن مطابق با بی کیو نیست و یا مطابق با شرطنامه شان نیست، اما اونا این کار انجام دادن. بعد از 3 اختار ما قرارداد فسخ کردیم و شرکت جدید کار را آغاز کرد. یعنی در میان این همه پروژه یک پروژه یک چیز کاملا عادی میتونه تلقی شده. این راستا یعنی کل گپ سری است که ما توجه ما سر سرک سازی در کنارش جور شدن ساختمان های معیاری. یعنی ما فعلا سعی میکنیم که میزان 75% فعلی شهر کابل که غیر پلانی است اینو کمتر بکنیم. از طرف دیگر شهر کابل یک شهر زنده است و روزانه رشد میکنن و از این طرف هم رشد روزانه فعلی شهر کابل هم باید پلانی شود. نمیخوایم که تمام توجه ما روی کارهای گذشته باشه و 10 سال بعد، 15 سال بعد وقتی که موضوع کامل حل شود دوباره کارهایی که از امروز تا 10 سال بعد میشه روی کار بکنیم. در هر دو بود یا هر دو جبهه یا هر دو محور ما داریم کار میکنیم.
کار کنین آقای بارکسی، کار کنین که بسیار زیاد کار دارین. شهری که میگین بیشتر از 70% غیر پلانی ساخته شده، واقعا بسیار جای کار داره تا جور شود.